به نام خداوند جان و خرد، 21 اسفند ماه 2583 شاهنشاهی، 11 مارس 2025 میلادی، روز ایزد اشتاد، سال 3762 زرتشتی. من میترا جشنی هستم و این بخش نخست از فرگرد پنجم چاپار هستش. شما میتونید پادکست چاپار رو از کانال یوتیوبی بنیاد فیلر فاندیشن ILR و همچنین شبکه تلویزیونی پارس دنبال کنید. این برنامه هر سه شنبه ساعت 11:30 به وقت لس آنجلس برابر با 11 شب به وقت تهران از شبکه پارس پخش میشه و بازپخش اون هم سه شنبه 9 شب به وقت لس آنجلس و چهار شنبه 8:30 دقیقه بامداد به وقت تهران هستش. پادکست چاپار دو بخش هستش. بخش نخست بهره‌گیری و واکاوی درون‌مایه‌های فلسفه ایرانگرایی و برخی از بن‌واژه‌ها و تاریخ رویکردهای مهم ایران و بخش دوم شامل گفتار روز هستش که گاهی هم میزبان کنشگران، تحلیلگران و کارشناسان سیاسی و فرهنگی خواهد بود. امروز هم من میزبان دو کارشناس و کنشگر سیاسی در بخش گفتار روز چاپار هستم و به همین آوان از شما پوزش میطلبم که بخش یکم پادکست چاپار رو امروز به دلیل کمبود وقت امکان اجراش رو نداریم. من به شما قول میدم که درباره ایزد بانوی اشتاد یا ارشتاد حتما در اپیزودهای بعدی چاپار سخن بگم، چون یکی از ایزد بانوهای بسیار مهم در فرهنگ زرتشتی هستش، تا جایی که یک یشت به نام اشتاد یشت به این ایزد بانو تخصص داده شده و همینطور جشنی هم به نام اشتاد توسط هممیهنان زرتشتی ما برگزار میشه که در اون روز نیایش های مخصوص به خودشون رو برای ایزد بانوی اشتاد میخونن و مراسمی رو برگزار میکنن. در خدمت جناب شاهین نژاد و دکتر شروان فشندی هستیم در بخش گفتار روز برنامه چاپار. بسیار خوشحال هستم که این دو عزیز فراخوان من رو برای حضور در این برنامه پذیرفتند. بدون معطلی سراغ برنامه میرم. نخست از جناب دکتر شاهین نژاد درخواست میکنم که یک معرفی کوتاه خودشون برای بینندگان و شنوندگان چاپار داشته باشن.
درود بر شما خانم جشنی گرامی، درود بر جناب فشندی ارجمند و هممیهنانی که بیننده برنامه هستند. شاهین نژاد هستم، سخنگوی جنبش رنسانس ایرانی و همچنین حزب رستاخیز ایرانگرایان. پژوهشگر تاریخ و فرهنگ ایران هستم، مقالات و کتابهایی تو این زمینه نوشتم و خب طبیعتا شما وقتی کار فرهنگی و تاریخی میکنی نمیتونی از سیاست روز هم دور باشی. در نتیجه به هر حال تو آن چیزی که به ایران مربوط میشه، حالا چه در سیاست ایران چه در سیاست جهانی، هم میکوشم که اینجا اونجا مطالعاتی داشته باشه.
سپاسگزارم از حضور شما. جناب دکتر شروان فشندی، خیلی خوش آمدید. این برنامه متعلق به خودتون هست، شما یک جورایی میزبان هستین و یکی از همکاران و همراهان من در چاپار، اما باز دلم میخواد که شما هم خودتون رو معرفی بفرمایید.
خواهش میکنم. شروان فشندی هستم، در زمینه اقتصاد و بانکداری کار میکنم در آمریکا و کانادا و اینو هم عرض بکنم که هر از گاهی در برنامه چاپار میام به فراخور موضوع برنامه و یه پادکست دیگری هم داریم که خب خیلی سیاسی نیست، بیشتر جنبه فرهنگی و اجتماعی داره به نام بسیار هم خوب، که حالا هم در توییتر هم در یوتیوب کانال خودشو داره با نام BHK پادکست، بسیار هم خوب، و اگر اشتباه نکنم هفته یه بار هم در شبکه، در کدوم شبکه قرار شد پخش بشه؟
در شبکه نهاد آزادی پخش میشه، آیدیش در یوتیوب و در سایر شبکه های اجتماعی هست، BHK Underland Podcast، ساعت 9 صبح به وقت لس آنجلس هر هفته روز سه شنبه در شبکه نهاد آزادی پخش میشه.
بله، اون پادکست رو برای کسانی که بخوان مثلا پادکست های طولانی تر با موضوعات کمتر سیاسی و بخوان مثلا ژرف بشن در تاریخ ایران، تاریخ ایران پیش از اسلام، مسائل اجتماعی، زبان شناسی، اینجور چیزا، فکر کنم اون براشون جالب باشه. ولی حالا به هر حال الان پادکست چاپار رو داریم که در این اپیزود خب موضوع به موضوعات روز نزدیکتر هست. در خدمت.
بسیار سپاسگزارم. همینطور که جناب دکتر فشندی گفتن، پادکست بسیار هم خوب، مخصوصا اپیزودهای فرگرد دومش بیشتر در مورد فلسفه ایرانگرایی هست. اصلا نام این اپیزودها و مجموعه ویدیوهایی که منتشر میشه ایرانگرایی هست و من معمولا زمانی که از بخشی از درون‌مایه این اپیزودها در بخش نخست پادکست چاپار که اون هم به مفاهیم و رویکردهای فلسفه ایرانگرایی میپردازه استفاده میکنم، این پادکست رو معرفی میکنم. سپاسگزارم. همینطوری که خودتون فرمودید، گفتگوی ما امروز درباره رویدادهای روز هستش و یکی از اتفاقات و جنجالهایی که در هفته گذشته در تمام رسانه‌های جهانی افتاد، مسئله دیدار پرزیدنت ترامپ، جی دی ونس و همچنین پرزیدنت زلنسکی، پرزیدنت اوکراین بود در امریکا با یکدیگر. ابتدا وقتی که زلنسکی دعوت ترامپ رو پذیرفت و به امریکا رفت، همه فکر می‌کردن که قرار هست درباره پیشنهادهای پرزیدنت ترامپ در برابر توقف جنگ و صلح با روسیه به توافق برسه، اما خب همینطوری که همه بینندگان چاپار اون موضوع رو دنبال کردن، این دیدار حتی به اون مصاحبه و گفتگوی پس از دیدار و اون قرار رسانه‌ای هم نرسید و ناکام و نافرجام به پایان رسیدش. من زیاد دوست ندارم که راجع به خود دیدار صحبت کنم، چون گفتنی ها رو هم در توییتر خودم نوشتم و هم سایر دوستان در این باره نظرشون رو گفتن. من امروز میخوام نمایندگی کنم کسانی رو که با برخورد پرزیدنت ترامپ با زلنسکی مخالف بودن، هرچند خود من جز موافقان به اتمام رسیدن و به پایان رسیدن جنگ میان اوکراین و روسیه هستم، اما امروز به نمایندگی از کسانی که حق رو به نوعی به زلنسکی دادن و بر این باور بودند که برخورد ترامپ و از همه مهمتر رویکرد ترامپ با مسئله اوکراین یک رویکرد اشتباه هستش، امروز دارم اون طیف رو نمایندگی میکنم. برخی از کنشگران سیاسی و تحلیلگران سیاسی رو من توییت هاشون رو و دیدگاه هاشون رو که در شبکه ایکس بیشتر منتشر کردن گردآوری کردم، با ذکر نامشون و با احترام با اونها اون توییت ها رو و اون نوشته ها رو من میخونم و بعد از دو مهمان گرامی برنامه دوست دارم که این دیدگاه ها رو با همدیگه واکاوی بکنیم و اگر نکته ای به گمانشون میرسه این رو مطرح بکنن با شما تا بتونیم که یک رویکرد متفاوتی با اون چه که حالا در فضای توییتر فارسی نسبت به این مسئله داره پیش میره ما انتخاب بکنیم و با شما در میون بگذاریم. خب من توییت نخست رو با توییت جناب آقای کاوه شهروز آغاز میکنم. آقای کاوه شهروز یک کنشگر سیاسی و تحلیلگر سیاسی هستند، فعال در طیف حقوق بشر در کانادا که خب گرایش سیاسیشون هم تا حدی با ما مخالف هست و در یه جبهه دیگری قرار دارن. ایشون به انگلیسی البته توییت زدن، اما من توییتشون رو به فارسی ترجمه کردم و میخونم برای شما. ایشون نوشتن که تعجبی نداره که طرفداران ماگا از زلنسکی متنفرن و اندرو تیت رو دوست دارن. اندرو تیت همون بوکسوری هستش که خب موازه‌ای که داره، ایشون هم طرفدار ترامپ هستش و موازه‌ای که داره خیلی موازه رادیکالی هست نسبت به دست کم فمینیست ها و جبهه چپ. آقای شهروز در ادامه گفتن مردانگی آنها فاقد مفاهیمی مانند فضیلت، شرافت، فداکاری و مراقبت از افراد ضعیف‌تر است. ترامپ، تیت، ماسک، پوتین و امثال آنها دقیقاً از این نوع مردان هستند. طبیعتاً آنها از مردان شریف بیزارند. یه توییت دیگر رو هم میخونم در کنار شما. آقای اکبر گنجی، فعال اصلاح طلبی که در خارج از کشور زندگی میکنن، ایشون مستقیم به طرفداران پرزیدنت ترامپ یورش کلامی بردن و گفتن که ترامپیست ها و پوتینیست های ایرانی، یعنی طرفداران ترامپ رو با طرفداران پوتین در یک جبهه قرار دادن و گفتن که جشن گرفتن که آمریکا زلنسکی و اوکراین رو تحقیر کرد، اما زلنسکی جنگ زده شجاعانه در برابر آنها ایستاد. بعد با اشاره به این که خب 3 سال در برابر تجاوز روس‌ها ایستاده و آمریکا و اروپا هم برای منافع خودشون از زلنسکی سوء استفاده کردن، می گفتش که نوکری پوتین، ترامپ، نتانیاهو بده، یعنی خطاب به کسانی که موافق با برخورد پرزیدنت ترامپ بودن، به اونها لقب نوکر پوتین، نوکر ترامپ و نوکر نتانیاهو رو داده. گفته نوکری روسیه، آمریکا و اسرائیل بده، باید به دنبال منافع ملی ایران بود. جناب دکتر شاهین نژاد، من با شما آغاز می کنم. دوست دارم که دیدگاه شما رو در رابطه با دیدگاه آقای شهروز، نه حالا دقیقاً چیزی که ایشون گفته، و همینطور دیدگاه های مشابه آقای اکبر گنجی بدونم.
سپاسگزارم. سراغ آقای گنجی برم، خوبه ایشون در چنگاهی یه مطلبی می‌نویسه، یه بد و بیرایی یا به شاهزاده میگه یا به ترامپ میگه که آدم متوجه بشه ایشون هنوز زنده است، چون غیر از این دو مورد موارد دیگر از ایشون مشاهده نمیشه و ایشون باز با چشم بسته غیب گفته. منافع ملی باید مطرح باشه، مشخص منافع ملی باید مطرح باشه. منافع ملی رو چگونه میشه تامین کرد؟ منافع ملی رو اینگونه میشه تامین کرد که ما می‌خوایم یه کشوری رو نجات بدیم و برای اون نجات اون کشور نیاز به پشتیبان خارجی هست. اگر کسی فکر میکنه غیر از این ممکنه، اصلا اصولا نه جهان رو میشناسه نه از سیاست چیزی میدونه. پشتیبان خارجی تو این سالها مشخص شد که نه دولت‌های دموکرات در امریکا بودن، نه اتحادیه اروپا بوده، نه طبیعتاً چین و روسیه بودن. پس ملت ایران علی‌رغم خیزش‌های بزرگی که تو این چند سال داشته همیشه تنها مونده. حتی اتحادیه اروپا تو زمینه مختلف به جمهوری اسلامی وسایل سرکوب داده. بنابراین باید نگاه کرد چه جایی الان پتانسیل اینو داره که دست کم به خاطر منافع خودش راه رو برای ما هموار کنه. پرزیدنت ترامپ 4 سال نخست که رئیس جمهور بود نشون داد که میتونه کمر جمهوری اسلامی رو بشکنه، میتونه نفسشون رو از نظر مالی بگیره، میتونه گندلات اونا رو تو منطقه در عرض 5 ثانیه پودرش کنه، قاسم سلیمانی رو میگم. و الانم که اومده تنها کسی است که میتواند چین و روسیه رو مجاب بکنه که تو تحریم واقعی باش همراهی کنن، چون نه چین نه روسیه غیر ممکنه که بخواهند امریکا رو به ایران بفروشن. بازار امریکا و داشتن روابط درست با امریکایی‌ها برای هم پوتین هم ژی به مراتب صدها برابر مهمتر از داشتن هوای آخوند هاست. بنابراین آقای گنجی ناراحت نباشه، ما همه فکر منافع ملی هستیم، ولی آدرس غلط نده. در مورد مطلبی که آقای شهروز نوشته بودن، اصلا اصولا فکر میکنم که ایشون شاید نگاه نمیکنه به دور و ورش و نشسته و روی تبلیغات شبکه‌های تلویزیونی امریکا که ببیشه چند سال پیش یکم موثر بوده، الان دیگه واقعا کسی خریدار این حرفا نیست، مطالبی میزنه مثلا در مورد فضایل اخلاقی. من پری روز که مسئله یونیون امریکا برگزار شد و پرزیدنت ترامپ اونجا بود و یکی از کارهای درخشانش رو انجام داد، بسیار از آسیب دیدارا آورده بود، از کسانی که فرزند پلیس‌های کشته شده بودن، از کسانی که توسط جنایتکارانی که غیر قانونی وارد امریکا شده بودن به قتل رسیده بودن، مورد تجاوز قرار گرفته بودن، از یه بچه سرطانی کم سن و سالی که آرزوی پلیس شدن داشت و از یه خانواده محروم و تهیدست سیاه‌پوست امریکا بود، بگیرید برین جلو. اتفاقا پرزیدنت ترامپ نشون داد که علی‌رغم اینکه تو این ماه و نیم گذشته به شدت درگیر کارهای بسیار بزرگه، حواسش بوده و تیمش رو گذاشته که جریانات انسانی رو نگاه کنن و گزارش کنن و بیارن. و اتفاقا جریانی که همین آقای شهروز یا امثال او هوادارشن، یعنی طیف حزب دموکرات امریکا در کنگره، نه برای این آسیب دیده ها بلند شدن نه دست زدن، یعنی حتی ظاهر رو هم حفظ نکردن. مطلب دیگه برمیگرده به خود شخصیت ترامپ. ترامپ آدمی است که بله یه مقدار شیفتگی از خودش داره، یه مقداری با افراد وقتی که درگیر میشه تا تهش میره، یه سری ویژگی های این تیپی داره. بزرگ مهر حکیم نیست، ولی ترامپ همونی که فیلمش تو ویدیو هست داره پسرش بارون رو که خیلی از الان کوچیکتر بوده صدا میزنه، در مورد پسرش باش صحبت میکنه، میگه سه تا چیزو هیچ وقت دوربرش نرو، من همیشه از تو راضی خواهم بود. دنبال الکل نرو، دنبال دود نرو و دنبال تتو نرو. حالا اینکه یکی الکل، دود یا تتو رو دوست داره یا نداره، اون از حوصله بحث ما خارجه. این آدم یه چارچوب اخلاقی برای بچهش داره تعریف میکنه و رفتار پسرش، رفتار اعضای خانواده این به مراتب بهتر از فرزندان نسل دوی همه کسانی است که آقای شهروز طرفدارشن. من نمیخوام از هانتر بایدن یاد کنم چون اثر من از شمسه، ولی از این گونه هستن، تو خانواده کلینتون ها هستن، تو خانواده نانسی پولوسی هست و دیگران. بنابراین یه مقدار آن گونه بگن و بنویسن که جایی یه مقدار گفتگو داشته باشه، نه اینکه واقعا آدم بمونی که کجای مطلب رو بخواد جمع بکنه. فکر کنم تا اینجا کفایت کنه، باز امیدوارم در توییت های بعدی بشه به مطالب دیگه پرداخت.
سپاسگزارم. جناب دکتر فشندی، من دوست دارم دیدگاه شما رو هم درباره این جور اظهار نظرها بدونم، چون خیلی هم شنیدم که ترامپ رو به بی اخلاقی متهم میکنن. نظر شما در این باره چیه؟
خواهش میکنم. بله، نخست از اون توییت آقای اکبر گنجی آغاز کنم که خب گویا به نظر ایشون کسانی که مخالفشون هستن یا نوکر پوتین هن، یا نوکر نمیدونم ترامپ هن، یا نوکر این هن، نوکر نتانیاهو هن غیره. حالا پرسشی که پیش میاد اینه که خب بالاخره آقای اکبر گنجی نوکر کی هن؟ نوکر جمهوری اسلامی هن؟ نوکر پونس هستن که کارشون این بوده که با پونس میزدن به خانمای بی‌حجاب؟ خلاصه این آقای اکبر پونس باید مشخص بشه که خودش تعیین کنه که مرکر کیست. خلاصه بیشتر از این دیگه واقعا وقت نباید تلف کنیم به چنین شخص فرومایه‌ای بپردازیم. اما در مورد اون به قول معروف منبر اخلاقی که آقای کاوه شهروز رفته بودن، حالا به زبان انگلیسی شما خلاصش رو ترجمه کردید، خب ببینید این فضیلتی که آقای شهروز ازش دم میزنه چی هست. من در یکی دیگه از اپیزودهای چاپار اگر یادتون باشه چند ماه پیش اومده بودم و بعد اینو خلاصش رو توییت هم کردم، جمعیت اوکراین رو در طول زمان بررسی کردم و نمودارش رو گذاشتم و عنوانش هم که نوشتم این بود فروپاشی جمعیتی در اوکراین. یعنی اوکراین در سال 1991 شوروی از هم فروپاشید و اوکراین به عنوان یکی از جمهوری‌های درون شوروی، به عنوان یکی از سوویت‌های درون شوروی کشور مستقل شد، چون شوروی به 15 کشور تقسیم شد دیگه. در اون سال 52 میلیون جمعیت داشت و یکی از میشه گفتش که جمهوری‌های آبادتر و ثروتمندتر اتحاد جماهیر شوروی بود. حتی یه جورایی از خود روسیه اگه میانگین میگرفتی ثروتمندتر بود. روسیه جای فقیر و اینا، اون منطقه سیبری و اینا زیاد داشت. بعد این جمعیت 52 میلیونی در مثلا بازه 12-13 ساله سال تا سال 2004، یعنی از 1991 تا 2004، تو این 13 سال جمعیت رسید به 47 میلیون. کما بیش به صورت خطی اومد پایین. چرا؟ به دو دلیل. یکی مهاجرت مردم اوکراین به ویژه جوانان به خارج از اوکراین به کشورهای اروپایی به دلیل اینکه کار گیر نمی‌بردن، به دلیل فقر و تنگدستی. من یادم سال 2005 مثلا من رفته بودم آلمان، کارگرای مثلا برلین و اینا، کارگرای رستوران، عده زیادیشون چیز بودن، عده زیادیشون اوکراینی بودن. تو خیابون خیلی مزرعه کار پر از روسپیای اوکراینی بود. این سال 2005 تاست. خلاصه یه دلیلش در واقع مهاجرت نیروهای جوان، نیروی کار جوان خارج از اوکراین بود و یه بخشی دیگه‌اش هم اینکه کاهش زاد و ولد اوکراین بود، یعنی ازدواج و فرزندآوری کم شد. خلاصه توی 13 سال نخست که اوکراین استقلال پیدا کرد 5 میلیون از جمعیتش کم شد، یعنی 10% جمعیت کم شد. بعد سال 2004 یک انقلاب مخملی نارنجی که این هم جزو برنامه هایی که حالا بعداً بهش میپردازیم که این نیروهای گلوبالیست و سوروس و اینها چه برنامه داشتن، خلاصه اونجا یه نیمچه انقلابی شد و اون زمان مثلا جمعیت 47 میلیون بود. از سال 2004 تا 2014 یعنی توی این بازه 10 میلیونی 10 ساله جمعیت دوباره کاهش پیدا کرد، رسید به حدود 45 میلیون. سال 2004 که اون انقلاب میدان اتفاق افتاد، البته مخالفانش میگن کودتای میدان، حالا وارد اون بحثش نمیخوایم بشیم به هر حال، و به فاصله کوتاهی پس از اون شبه جزیره کریمه رو روسیه اشغال کرد، خب در یک شب جمعیت اوکراین 2.5 میلیون کم شد، چون کریمه جای خیلی آباد و پر جمعیتیه، جمعیت اوکراین رسید به 42.5 میلیون. و تا سال 2022 که جنگ داخلی در اوکراین اتفاق افتاد، چون اشتباهی که خیلی‌ها میکنن، این آدمایی که روزهای اخلاقی و اینا میخونن، اینا چنین وانمود میکنن که مثلا در اوکراین از سال 2014 تا 2022 صلح برقرار بود، همه چیز در آرامش بود، بعد مثلا آقای پوتین جنایتکار مثلا از خواب بلند شد و ارتش رو از پشت مرز آورد تجاوز میکنن به اوکراین. اینو نمیگن که تو اون منطقه دونباس، یعنی دو استان لوهانسک و دونتسک، جنگ داخلی خونینی که چند ده هزار کشته داشت برپا بود به مدت اون 8 سال بین 2014 و 2022، و جمعیت اوکراین توی این مدت رسید به حدود 41 میلیون، 40-41 میلیون. یعنی این سال 2022 که جنگ کنونی اوکراین، که ما بهش میگیم جنگ کنونی اوکراین، آغاز شد، ولی در واقع آغاز نشد، در واقع این بود که همون جنگ داخلی که ادامه داشت، نیروهای روسیه اومدن به کمک روس تباران شرق اوکراین، این در واقع توصیف خودشون هست. جمعیت اون زمان سال 2022 خلاصه 41 میلیون بود، اون زمانی که آقای زلنسکی رو قهرمان کردن. و بعد الان جمعیت اوکراین، الان هم که نه، تازه این مال چند ماه پیشه، جمعیت به حدود 29 میلیون نفر رسیده، یعنی از 41 به 29. 12 میلیون که عمدتاً زنان جوان هستن، اینا از اوکراین خارج شدن تحت عنوان پناهنده کشورهای مختلف اروپایی، و خب اغلبشون هم دیگه اونجا ازدواج میکنن یا به هر حال سن باربریشون میگذره و اینا بعیده که به اوکراین برگردن، حتی اگه همین فردا هم صلح بشه، حتی اگه همین فردا در اوکراین به پیروزی برسه جنگ، در جنگ. الان جمعیت رسیده به 29 میلیون، بخش بزرگی از جمعیت یا فرار کردن، گریختن به عنوان پناهنده به اروپا، بخشی اصلا رفتن ملحق شدن به روسیه. این باز یه چیز جالب دیگه که خیلی مردم نمیدونن، اغلب مردم فکر کنن مثلا این سربازان ارتش روسیه که دارن در اوکراین میجنگن، اینا رو مثلا آقای پوتین از مسکو یا از سن پیترزبورگ یا از ته سیبری برش آورده. بله، بعضیشون اینجوریه، بخشی از سربازا و افسرا اینجوریه، ولی بخش بزرگی از ارتش روسیه که داره در اوکراین میجنگه، در واقع شهروندان خود اوکراینه، اون استانهایی که میخواستن جدا بشن، یعنی در واقع مردم خود اوکراینه، مردم مثلا ایالت دونباس، ایالت دونتسک، مردم ایالت لوهانسک، مردم ایالت زاپوروژیا. و خلاصه این از وضعیت فروپاشی جمعیتی در اوکراین، وضعیت سربازگیری در اوکراین که فیلماش فراوون است، من خودم 7-8-10 تاشو توی توییتر شخصی خودم گذاشته بودم، به این صورتی که مثلا میبینی توی شهر کوچیک اوکراین یه مثلا پسر جوونی با مادرش داره میره خرید، مثلا داره کمکش میکنه تو خرید، یهو یک مینیبوس یا یک از این ونای سیاه هست، از این ونایی که شیشه هاش هم دودیه، میپیچن جلو، یعنی دقیقاً شبیه همین فیلمای هالیوودیه، از گشت ارشاد جمهوری اسلامی مراتب بدتره، میپیچن جلو، دو تا مثلا سه تا مرد هیکل گنده، به قول جوانای امروزی دو سه تا گولاخ همچین هیکل گنده میان بیرون که اغلب صورتاشون هم پوشوندن، مثل این مثلا بسیجی های جمهوری اسلامی بودن، مردم شلیک میکردن، صورتاشون هم پوشوندن، یعنی نقاب و چهره و ماسک و اینا دارن، میان جوونه رو میگیرن، میگن کارت مثلا خدمت نداری، اونایی که جنگ ایران و عراق یادشونه میدونن که مثلا چه جوری گاهی اوقات سرباز فراری میگرفتن، ولی با خشونت به مراتب بیشتر از حتی جمهوری اسلامی، و جلوی مادر بیچاره مثلا، جلوی همسر طرف، جلوی بچه‌هاش، من اینو بارها دیدم، در حالی که مثلا بچه‌هاش و مادرش همسرش دارن گریه میکنن، این جوونو میگیرن و واقعا خیلی مواقع توی گونی میکنن، یعنی این اصطلاحی که میگن فلانی رو بکنیم تو گونی، اینا واقعا اجرا میکنن، توی گونی طرفو میندازن میبرن، و اغلبشون هم حتی بدون اینکه آموزش نظامی درست حسابی ببینن، یعنی در حد مثلا حتی سرباز صفر آموزش ببینن چند ماهی، میبینی که مثلا چند روز بعد سر از خط مقدم در میارن و کمتر از مثلا یه هفته بعد کشته میشن. از اینجا ما میدونیم آموزش درست حسابی ندیدن، که مواردی بوده مثلا یه مادر بیچاره‌ای بود، میگفتش که پسر منو همینجوری تو خیابون جلو خودم گرفتن کردن تو گونی، بعد من گفتم خب اوکی حداقل یه دو سه ماه اول میفرستنش آموزشی دیگه، و کمتر از یه هفته بعد جسدشو برگردوندن، یعنی اینو اصلا آموزش هم ندادن، بلافاصله رفتن فرستنش تو خط مقدم، اونجا گوشت جلوی توپ بشه. یعنی حتی محسن رضایی هم میگه اینجوری با سربازای ایران رفتار نمیکرد در جنگ ایران و عراق. این چیزیه که افرادی مثل آقای کاوه شهروز نامشو گذاشتن فضیلت. البته اگه آدمی مثل آقای کاوه شهروز بخواد فضیلت رو تعریف کنه، لابد هم چیزی از آب در میاد. از من بس.
سپاس از دیدگاه شما. حالا اتفاقا دو تا دیدگاه دیگه هم که باز من از شبکه ایکس انتخاب کردم، یک جورایی برمیگرده به همین دوگانه اوکراین روسیه یا حتی چهارگانه اوکراین روسیه، ترامپ و ایران. یعنی اومدن این چهار تا کشور رو کنار هم گذاشتن و به خاطر اینکه تا حدود زیادی روسیه همیشه حامی جمهوری اسلامی بوده و تکیه‌گاهش بوده و از سوی دیگه دشمنی که حالا دست کم روسیه با ایران داشته یا حتی اتحاد جماهیر شوروی زمان پهلوی با ایران داشته که قصد داشته که بخشهایی از ایران رو، شمال ایران رو بگیره، امروز به عنوان یک فکت تاریخی میارن. کسانی که مثلا اگر که از پرزیدنت ترامپ و رویکردش دارن پشتیبانی میکنن، اینها 100% طرفدار پوتین و طرفدار روسیه و در نتیجه طرفدار نابودی ایران هستن. حالا با نگاه ها و کلام مختلف، اما درون مایه همین هستش. جناب آقای حسین رونقی نوشتن که دفاع از اوکراین در برابر تجاوز روسیه دفاع از ارزش های جهان آزاد هستش، و بعد از اینکه اضافه کردن نمیشه که تجاوز روسیه به خاک اوکراین و تهدیدش رو برای جهان آزاد کم اهمیت بدونیم، اما دوباره برگشتن به این موزه که در این جنگ بی‌طرف ماندن به ویژه با در نظر گرفتن نقش روسیه در حمایت و بقای رژیم‌های تمامیت‌خواه و دیکتاتوری همسو با مسکو، منظورشون حالا جمهوری اسلامی بوده ولی دقیقاً نیاوردن، هیچ معنایی نداره. آقای نوید محبی مشاور سیاسی نفتی، ایشون نوشتن که هر چقدر پوتین بیشتر در باتلاق جنگ اوکراین فرو بره و به نفع مردم ایران هست. ایشون باورشون بر این هستش که هر چقدر روسیه که متحد جمهوری اسلامی هست ضعیف بشه، برای اون که مشابه بلای سوریه با بمباران های روسیه برای ما اتفاق نیفته، به نفع ما هستش که این جنگ ادامه پیدا کنه و روسیه ضعیف بشه. روسیه با اقتصادی ضعیف و سیلی خورده و ناتوان و پاره پوره به نفع ماست. و بعد هم یه مقایسه ضمنی کردن و گفتن که تکه پاره کردن کشورها نباید امری عادی باشه. البته من فکر میکنم که این رو در یک توییت دیگه من دیدم که همین مسئله رو نوشته بودن که اگر که مثلا ترامپ داره به این اهمیت میده که روسیه بره و یه بخشی از اوکراین رو بگیره و هیچ اتفاقی نمیفته، فردا ممکنه که همین اتفاق رو برای مثلا ایران رقم بزنه و روسیه بیاد و ایران رو بگیره و بعد این اتفاق هم نده. خود آقای مثلا ساسان آقایی، ایشون به این مسئله پرداخته بود که روس‌ها 200 سال نقشه کرانه خزر ایران رو میکشن و از فکر کردن به اون خسته نمیشن و خب برای ترامپ اوکراین و ایران چه فرقی داره؟ مگر هوادارانش نمیگوین تاجر خوبیست و برای تاجر خوب همه چیز فروختنیست؟ یعنی باز دقیقا یک چهارگانه ای رو، یک چهارتایی رو گذاشتن کنار همدیگه و اینها رو با هم مقایسه میکنن و نتیجه میگیرن که اگر ما بخوایم به بلاهایی مشابه سوریه یا مشابه اوکراین دوچار نشیم، باید امروز در کنار زلنسکی بیستیم. حتی در این حد پیش رفتن که پیرو مثلا گفتار برخی از کنشگران دیگه از جمله خود من که این رو گفتیم که حامیان زلنسکی یک مش گلوبالیست هستن و گلوبالیست ها هستن، مثلا برخی مثل خود جناب آقای نوید محبی به این اشاره کرده که اصلا اشاره به واژه گلوبالیست به این معنا هست که شما دیپلم ردی هستید، حالا منظورش این بود که شما سواد سیاسی کافی ندارید. میخوام بدونم دیدگاه شما درباره این چهارگانه و یا این دوگانه‌ای که شما اگر طرفدار زلنسکی نیستین پس طرفدار پوتین هستین چی هست جناب دکتر نژاد؟
من امیدوارم که سازمان‌های سیاسی یا سازمان‌های ادوکسی ما از مشاوران آگاه‌تر بهره بگیرن. یه مقدار واقعا دکوراژه شدم، متوجه شدم که ایشون مشاور سیاسی میده به یک ارگانی که از نظر من جای حساسی قرار گرفته و کار مهمی داره انجام میده. من برم اول بخش آخر صحبت‌ها در مورد این که بله، اگر قرار باشه هر کشور به کشور دیگه حمله کنه، بخشی از اون رو به خودش منظم کنه، پس فردا ممکنه یکی به ایران حمله کنه. ببینید، اولا مشابه سازی باید تو زمینه هایی باشه که با هم تشابهاتی در کار باشه. دوم اینکه هیچ اتفاق، هیچ رخدادی در خلأ صورت نمیگیره. یک زمینه های چندین ساله، بلکه چند ده ساله پشت سرش داره. همچنان که جناب فرشندی اشاره کرد، 1991 شوروی متلاشی شد و جمهوری های از دلش در اومدن، یکیش این جمهوری بود که به نام جمهوری اوکراین نامگذاری شد. در هنگامی که استالین 1929 اگه اشتباه نکنم تقسیم بندی های جدید رو در سوویت یونیون یا اتحاد جماهیر شوروی انجام داد، عمدن در تقسیم بندی و مرز کشی کاری کرد که از نظر تباری تبارهای گوناگون در یک جمهوری بیفتن و بر اساس تبار نذاشت اینا جدا بشن که همیشه دست بالا رو داشته باشن. برای نمونه خیلی آشکار شما میتونید بریم ببینید سمرقند و بخارا، سمرقند با اکثریت تاجیک و بخارا تقریبا همگی تاجیک داده شدن به جمهوری ازبکستان. از سوی دیگه شما میبینید یه بخش بزرگی از جمعیت اوکراین کوچ داده شدن اون هنگام به جمهوری آسیای میانه و اصلا یه بخش موسفید چشم رنگی شما تو آسیای میانه داشتید که پس از فروپاشی شوروی خیلی جابجا شدند. شما اوستیا رو داری که مردمش ایرانی تبارن به خودشون میگن ایرستون. اوستیا رو دو تیکه کرده بود، یه تیکش بیفته دقیقاً توی روسیه، یه تیکه در گرجستان. این کار زیاد کردن. از جمله اون موقع کشور شورایی یا جمهوری سوویتی که تعریف کردن به نام اوکراین، استانهای شرقیش کاملا روس تبار بودن، کریمه هم که کاملا روس بودن. بنابراین چیزی که از دل این در اومد، چون شوروی یه دفعه تجزیه شد 1991، یک فرآیند 20 ساله 30 ساله که نبود، در نتیجه شما با یک کشوری روبرو شدی به نام اوکراین. از نظر جمعیتی شروان گرامی توضیح داد، از نظر توزیع جمعیت امروز، یعنی در هنگام حمله یا گسترش عملیات نظامی روسیه در اونجا 2022، بر اساس آمار رسمی دولت اوکراین 20% جمعیت 40 میلیونی اوکراین یا 8 میلیون روس بودند که تو همین استانهای شرقی بودند. 20% دیگه، یعنی 8 میلیون دیگه، هویتشون مشخص نیست ولی چون روسی سخن میگن به نوعی روسی به حساب میان. معلوم نیست که اوکراینیان روسن یا چی هن. پس شما 16 میلیون روس زبان داری که 8 میلیونشون اصلا روسن. خب این جریان یک استخوان لای زخم از 1991 به بعد که موجب درگیری های داخلی شده، نسل کشی شده، از دو طرف همدیگر رو زدن. بنابراین حمله یا ورود نیروهای روسیه به بخش شرقی اوکراین از دید افکار عمومی روسیه، من حقیقت یا غیر حقیقت شکار نمیده، دید افکار عمومی روسیه پشتیبانی از همتباران روسشون بوده که از 1991 این برای مرز افتاده و پدرشون رو در آوردن. هم اختلاف سیاسی بوده، هم اختلاف دینی بین ایناست. روسا ارتدوکسن و اوکراینیا نیستن. به هر حال این فرق میکنه که فردی که بخواد وارد مثلا استانهای مازندران گیلان ایران بشه یا وارد آذربایجان ایران بشه یا وارد خراسان ایران بشه، این سایه چیز دیگه است. دوم این که گفتم در خلأ این اتفاقات صورت نمیگیره. 1991 که شوروی تجزیه شد، پیمان ورشو متلاشی شد، منحل شد. پیمانی بود که بین کشورهای بلوک شرق بود. 1992 روس ها دیگه شوروی نبود. روس ها گفتن که شما به ما یه تعهدی بدین، حالا که ما داریم منحل میکنیم پیمان ورشو رو، پیمان نیتو، پیمان آتلانتیک شمالی، حرکت نکنه به شرق و نیاد به شرق اروپا. اینا تعهد کتبی دادن، قرارداد بستن، پیمان بستن که این کار نمیکنن. و دقیقا از همون زمان آغاز کردن، البته دکترین برژنسکی بود که ما به شرق حرکت کنیم و نفس روسیه تازه رو بگیریم. اینا شروع کردن، کشورها رو منظم کردن، ملحق کردن به ناتو. از بالا شما بگیرید لیتوانی و لتونی و استونی، بریم پایین تا کشورهایی که پایین قرار گرفته، لهستان و تا پایین تر. خب جایی که آخرین سنگر بود برای روسیه برای امنیت خودش اوکراین بود. شما اگر که روسیه رو اگر اوکراین رو بیاره تو نیتو خیلی راحت میدونید نیروهای نیتو طوریست که میتونن پایگاه همدیگر رو داشته باشن، امریکایی ها میتونن برن، انگلیس ها میتونن برن، هر کی بخواد میتونه از نیتو با فرمانده سرفرمانده نیتو برن و در مرز روسیه و اوکراین با موشک انداز حتی برد متوسط بزنن مسکو رو به همین راحتی. و نمونه سازی مشابه سازی که تحلیلگرهای امریکایی منصف میکنن میگن مثل این میمونه فردا بخواد بیاد تو چین، چین پاشه بیاد و مکزیکو ببره توی پیمان نظامی با خودش که بتونه چین بیاد پایانه های موشکیشو یا کلاهک های هسته‌ایشو قرار بده کجا؟ در زیر سندیگو امریکا، مرز مکزیکو امریکا. همچین چیزی امریکا میتونه برتابه؟ غیر ممکنه. امریکا تا کوبا آمدن اونجا یه کاری بکنن نزدیک جنگ جهانی سوم آغاز شه. باید نگاه کرد شما داری چه تحریکاتی میکنی. شک ندارم، یقین دارم که کسانی که تو این سالها تحریک کردن که اوکراین بیاریم تو نیتو میدونستن که پوتین حمله میکنه، مطمئن بودن پوتین حمله میکنه و زیر بار نمیره، خواستن اتفاق بیفته، خواستن یه افغانستان دیگه برای روس ها بسازن. منطقه افغانستان در زمان شوروی صورت گرفت، اینا میخواستن یه افغانستان در اروپا اوکراین درست کنن، خالی کنن روسیه را، تخلیهش کنن، ضعیفش کنن. چرا؟ برای اینکه روسیه آخرین سنگری بود که جلوی گلوبالیستا واسطه بود، هم از بود فرهنگی، هم از نظر بود سیاسی، هم از نگاه ملی که در حکومت روسیه بود. از این رو امروز شما میبینید یکی مثل پرزیدنت ترامپ داره میاد و با روسیه همگرایی پیدا میکنه در مورد فاصله گرفتن از اروپا، تضعیف نیتو و اینکه جنگ باید همین امروز تموم بشه، ایالت ها مناطقی که گرفته اوکراین تموم، روسیه گرفته از اوکراین تمومه، بابتش کشته داده گرفته، مردمش هم روسن، با هیچ منطقی نمیشه اینا رو بیرون کرد. با زور اگر انگلستان و فرانسه زور دارن برن این کارو بکنن، خودشون میدونن، اگه هم میهنان ما نمیدونن این جنگ جنگ نیابتی بود، نیتو داشت با روسیه در اوکراین میجنگید. اگه کسی فکر میکنه که این اوکراین بود که 3 سال گذشته جنگیده، خیلی ساده انگاره. 3 روز پیش تازه با فرمان حکومتی پرزیدنت ترامپ تبادل اینتلیجنس، اطلاعات و اخبار و امنیت و اطلاعات نظامی متوقف شد با اوکراین. ساتلایت هایی که حرکت واحد های نظامی روسیه رو دقیقه به دقیقه، ساعت به ساعت به فرماندهی در کیف میدادن و نیروهای اوکراین سورپرایز غافلگیر نمی شدن، اون متوقف شد عملیاتش. حالا اوکراین با همپیمانای اروپاییش اگه میتونن برن در بیارن جنگو. و از سوی دیگه تمام پول و سلاحی که میرفتن متوقف کرد. آقای یه چیزم دستور داد، آقای ایلان ماسک، استارلینک هم خاموش بشه. استارلینک پوشش اینترنتی کامل به اوکراین داده بود رایگان، از یه هفته بعد از اینکه جنگ آغاز شده بود 3 شب پیش خاموش شد، اعلام رسمی هم کردن. برای همینه که آقای زلسکی امروز هر چند ساعت میگه من صلح میخوام، دوباره میگه من نمیخوام پاش واسدیم، یه بار میگه من با پشتیبانی اروپا جلوی روسیه وامیستم، یه بار میگه من میخوام بیام پوزش بخوام و قرارداد صلح با پرزیدنت ترامپ امضا کنم. به این دلیلی که مرتب خبرای بد میگیره، دوباره عده دیگری همون گلوبالیستان شیرش میکنن که واسا. چرا؟ برای اینکه اگه جوان اوکراینی کشته بشه اهمیتی براشون نداره، اگه شهرهای اوکراین خراب بشه جوان روسی هم کشته بشه براشون مهم نیست، مهم اینه که این جنگ طول بکشه و اینها بگن ما روسیه رو خسته کردیم. این در مورد این جریان. مطلب دیگر این است که هممیهنی که فکر میکنه باید روسیه در باتلاق اوکراین گیر بکنه برای اینکه پوتین متحد یا پشتیبان جمهوری اسلامی است، حتی الفبای کار سیاسی هم داره غلط میانگاره. مطلب ساده است، ترامپ داره در یه جا همراهی میکنه با روسیه، داره یه کارو در میاره به گونه‌ای که روسیه اینجا دینی پیدا میکنه. چرا این کارو میکنه؟ برای که در خاورمیانه میخواد از روسیه امتیاز بگیره. اگر ترامپی که شما، اگر پوتینی که شما میگویید و منم تا اندازه‌ای قبول دارم دستش پشت سر جمهوری اسلامی است، اگر که دستش از پشت سر جمهوری اسلامی ورداره برای شما بهتر نیست؟ آیا اون حکومت آسیب پذیرتر نمیشه؟ اگر همونطوری که دستش از پشت سر بشار اسد برداشت و سه روزه نیروهای شورشی ریختن و تقریبا با یک ایستادگی نزدیک به صفر بشار رو سرنگون کردن، آقای پوتین گوش بشار اسد گرفت برد مسکو، نمیذاره مصاحبه بکنه، نه جای آفتابی بشه، نمیذاره تکون بخوره از سر جاش، اگه همین کار رو با سردمدار جمهوری اسلامی بکنه شما مشکلی دارید؟ اگه مردم ایران بدون 1,000,000 کشته، بدون 100,000 کشته بتونن با هزینه کمتری از شهر جمهوری اسلامی رها بشن برای اینکه پوتین پشتشون رو خالی کنه شما مشکلی دارید؟ اینا که الفبای سیاسته، شما که باید اتفاقا خوشتون بیاد از همچی چیزی. اگر پوتینی که به درستی با دقت در اطلاعات وزارت اطلاعات، در اطلاعات سپاه، در دستگاه حراستی بیت رهبری همه جا آدم داره، اگه تصمیم بگیره اینا رو دوچار ریزش بکنه، بهتر نیست به سود ملت ایران تا پوتینی که چون تو اوکراین اذیت شده بره سفت و سخت واسه که دیگه یه پایگاه دیگر از دست نده؟ من نمیدونم، مشکل منطقه، هرس و غضب، خشم. اگر واقعا ایران براتون مهمه نگاه کنید ببینید کدوم سناریو هم به سود ایرانه هم به سود مردم بدبخت اوکراین و روسیه است. این جنگ تموم بشه بره، استانهایی هم که روسیه هستن مال روس‌هاست تموم بشه بره، و همیشه هم تعهد بدن که آقا هیچ وقت اوکراین وارد سازمان نیتو نشه. این کار سختیه؟ نه، کار سختی نیست. شما میخواستین که این جریان رخ بده و ترامپ برای همین از روز اول اومد گفت باید تموم شه، باید تموم شه، چون میدونست کیا دنبالش بودن.
سپاسگزارم. پیش از این که به جناب دکتر فشندی بریم و ایشون دیدگاه خودشون رو بگم، من فقط یه نکته ای رو دوست دارم اینجا یادآوری بکنم. سیاست هم مثل سایر علوم و سایر دانش‌های انسانی، انسان وقتی رفته رفته درش میآموزه. خود من زمانی که این جنگ اتفاق افتاد سال 2022، خب همون اوایلش حتی میگفتم که خب مثلا دم این زلنسکی گرم رفته و مثلا از کشورش داره دفاع میکنه، مقابل پوتین ایستاده. اما هرچی جلوتر رفت، رفته رفته من متوجه شدم که بیشتر کارهایی که زلنسکی داره انجام میده یک جور شو تبلیغاتی هست، یعنی عملا داره ادای اینو در میاره که داره میره جبهه جنگ، ولی هیچ وقت هیچ ویدئویی، هیچ تصویر واقعی از زلنسکی در جنگ منتشر نشد، یا دست کم من ندیدم. یعنی اونقدری نبوده که اگرم انتشار پیدا کرده باشه بخواد فراگیر بشه. و همینطور وجود مهاجران و پناهجویان اوکراینی در اروپا، وضعیت اسفناکی که روز به روز اروپا داره بهش دوچار میشه، یعنی با وجود اینکه اروپا در این دو سه سال جنگ هنوز خرید نفت و گازش رو از روسیه قطع نکرده، اما به شدت اینجا گرونی شده، انرژی گرون شده، مواد خوراکی گرون شده و این داره هی بیشتر به سمت یک فاجعه هم پیش میره. اینجا ما داریم در واقع واکاوی میکنیم که شرایط فعلی و امروزی که برای اروپای شرقی و روسیه اتفاق افتاده چه دستاوردها و یا حتی چه زیانهایی میتونه برای ایران داشته باشه. من برنامه چاپار و دوستانی که اینجا هستن، هدف ما حمایت از پوتین، حمایت از ترامپ یا حمایت از هیچ نیروی سیاسی دیگه ای نیستش، اما دیدن رویدادها و عملکرد سیاستمداران، مخصوصا زمانی که چنین موضوع حساسی به ایران گره خورده، من فکر میکنم نه تنها برای یک کنشگر سیاسی واجب هست، حتی برای هر ایرانی میهندوستی در این روزها میتونه که ضروری باشه. جناب دکتر فشندی، من حالا یک سوال اقتصادی هم از شما دارم، اما دوست دارم پیش از اون که اون پرسش رو مطرح بکنم، شما اگر دیدگاهی در این باره دارید بفرمایید.
بله، حتما، خواهش میکنم. سپاس از دکتر شاهین نجات که نکات بسیار جالبی رو و مربوطی رو مطرح فرمودن. من چند تا نکته رو بیافزایم که در واقع در تایید سخنان ایشون هست. خب نخست بپردازیم به اون افرادی که از موضع در واقع اینکه چی به سود مردم ایران میشه میان جنگ اوکراین تحلیل میکنن و اغلبشون هم همون حالت منبر اخلاقی و درباره فضیلت و اخلاق و فلان و اینا صحبت میکنن. عزیزان اینجوری اگر یادتون باشه، خاطرتون باشه، تو این 3-4 سال اخیر که جنگ اوکراین در جریان بوده، میشه گفت تو همین به قول معروف تو همین چند روز پیش، چند هفته پیش، اینها هر تحلیلی، هر نظری که حتی مثلا نیم درجه به سود روسیه میشد یا حمایت مطلق از آقای زلنسکی رو در بر نداشت یا یه جورای حتی غیر مستقیم به سود روسیه و پوتین میشد، میگفتن که اصلا گذشته از اینکه واقعیت چیه، همین که این تحلیل شما یا این پیشنهاد شما موجب این بشه که یک کم دست پوتین قوی بشه، چون پوتین حامی جمهوری اسلامی است، موجب میشه که موجب بقای جمهوری اسلامی میشه، به سود جمهوری اسلامی میشه، و اصلا شمایی که فلان نظر در رو جنگ اوکراین داری میدی، چون این نظرت ممکنه یه همپوشانی مثلا با موضع روسیه داشته باشه و دست پوتین قوی بشه، پس عملا طرفدار جمهوری اسلامی هستی. بعد الان مشخص شده که خیلی از این افراد خودشون الان دارن میگن که آخ آخ پوتین نمیدونم داره جمهوری اسلامی رو به قول معروف میفروشه، یا چه میدونم در اون قرارداد توافقی که با تیم ترامپ داره میبنده در مورد اوکراین، مثلا یه احتمال این هستش که جمهوری اسلامی رو فشار بیاره بهش که یا اینکه حمایتش از پشت از جمهوری اسلامی برداره یا سست کنی هرچی. نه کلا این نظرها نباید خیلی جدی گرفت، نظرات چنین افرادی رو، چون نخست اینکه تو همین دو سه سال دیدیم که دقیقاً 180 درجه وارونه سخنانی که این عزیزان گفتن شد، و همین آقای نژاد خودمون به خوبی توضیح داد که اتفاقاً اگر مثلا دولت ترامپ حالا به خاطر منافع خودش به پوتین نزدیک بشه، چه بسا اتفاقاً به سود مخالفان جمهوری اسلامی، به سود مردم ایران بشه، چون حمایت پوتین از جمهوری اسلامی سست میشه. و کلا این افراد یه تیپی دارن که با یک قوره گرم سردیشون میکنه، با یه مویز گرمیشون میکنه، و بعد اصلا از این فراتر گذشته، این که شما برای تحلیل مسئله بغرنج و پیچیده و چند وجهی جهانی مثل مثلا جنگ اوکراین که عرض کردم چند دهه حتی چند قرن پیشینه داره، بیایید از موضع این وارد چی که حالا الان مثلا به صورت موازی شاید چه یه ذره شاید مثلا به سود جمهوری اسلامی باشه یا به سود مردم ایران باشه یا هر چی، مثلا موضع اشتباهی است. شما بعد از دید مثلا منافع اون بازیگرای اصلی، منافع مثلا مردم اوکراین، منافع روسیه و اینجور این دیدگاه ها باید مطرح کنید، نه اینکه حالا مثلا بر اساس اون تحلیل یا پندارهای من ممکنه چه با دو سه تا واسطه مثلا به سود جمهوری اسلامی بشه نشه. این از این. بعد چند تا نکته رو شما اشاره کردین توی توییت هایی که خوندین، نخواست این که مثلا حالا دیدم مثلا ممکنه برخی فلان افراد فرومایه بیان بگن نمیدونم گلوبالیست اصلا یه اصطلاح من در آوردیه یا اصلا معنی نداره، یا هر کسی که اینو به کار ببره نمیدونم بی سواد، دیپلم ردی و اینا. خب از ناشایست بودن این لحن که بگذریم، ببینید اصطلاح گلوبالیست رو شاید از واژه‌اش مثلا بیاد خوششون نیاد، من سر واژه بحثی ندارم، به جای واژه گلوبالیست شما اسمش بذارید اکس، اسمش بذارید وای، اسمش بذارید نمیدونم هویج، اسمش هر چیزی میخواید بذارید. واقعیت عینی که هست اینه که یه اتحادیه اروپا وجود داره، اینو که دیگه بحثی نداریم درش، یه سازمان تجارت جهانی وجود داره World Economic Forum که هر سالم در داووس مثلا جلسه دارم، این هم یه واقعیت عینیه، این هم دیگه توهم و تئوری توطئه ما نیست، و این سازمان تجارت جهانی مثل پیشنهاد و برنامه ها و سیاست هایی هر سال به ویژه در اون نشست سالانی که دارن پیشنهاد میده. بعد یه حزب دموکرات آمریکا هم که وجود داره، اینه که دیگه بحثی نداره. این سه تا نیرو اگر دقت بکنید، سه تا مثلا بلوک سیاسی، میشه گفتش که پیشنهادهای کلانی که برای جامعه جوامع به ویژه غرب دارن و اصلا مسائل جهانی دارن، بی برو برگرد 80 تا 90 درصد دست کم با هم همپوشانی داره، دست کم، یعنی من مورد به مورد میتونم بیارم میبینم که این سه تا بلوک سیاسی، این سه تا مرجع، مثلا بریم از اینا بپرسی نظرت چیه در مورد اونا بپرسی، 80 90 درصد مشترکه در مورد مثلا گرمایش جهانی، اینکه باید سوخت‌های فسیلی رو بذاریم کنار بریم سراغ نمیدونم انرژی‌های تجدیدپذیر، در مورد اینکه تقریبا فمینیسم و دین مثلا نوین تبدیل کردن، ووکیزمو اصلا یا ووکیزمو به دین نوین تبدیل کردن، در یک مثلا شهر کوچیکی در آمریکا یه جورج فلوید نامی کشته میشه که حالا نمیدونم مواد مخدر فنتانیل هم زده بود یا هر چی، در کمتر از یه هفته شما میبینید که مثلا در برلین یا در بلژیک مثلا میبینی سران اتحادیه اروپا دارن میان مثلا در مورد همین ظلم و ستمی که به سیاهان میره مثلا روزه میخونن و سینه میزنن و اینها، در حالی که اصلا شاید بری ببینی تو اون کشوری که اینا دارن این کارو میکنن اصلا درصد جمعیت سیاها شاید 1% هم نباشه. میخوام بگم اینقدر با هم تنگ و تنگ هم همراه هستن، سه تا بلوک، حزب دموکرات آمریکا، اتحادیه اروپا و ورلد اکونومیک فوروم یا مجموعه تجارت جهانی. این سه تا نیرو رو من اسمشون میذارم نیروهای گلوبالیست، یعنی میشه گفت محور اون چیزی که ما بهشون گلوبالیست اینا هستن. هر سه توشون هم واقعیت عینی دارن، میشه تعریف ریاضی کرد ازشون، توهم و نمیدونم اینکه پشت پرده یک نیروهایی هستن نیستن، نه همشون هم اسم و رسم و همه چی دارن. حالا شما دوست نداری به اینا بگی، شما این نوعی دوست نداری به این بگی گلوبالیست، هر چیزی که شما دوست داری بهشون بگو. این اصلا بزو بگو اسمشون رو، این سه نفر، این سه بلوک، هر چی. و یه اصطلاح دیگه هم تعریف بکنم، دیپ استیت. این روزا بحثش خیلی داغه، اونایی که سیاست غرب رو دنبال میکنن، دیپ یعنی ژرف عمیق، استیت هم یعنی مثلا دولت، تو فارسی ترجمه کردن دولت پنهان. و ایده اینه که خب وقتی مثلا تو آمریکا یا هر کشوری مثلا رئیس جمهور، نخست وزیر و کابینه عوض میشن، خب بله رئیس جمهور و نخست وزیر ممکن عوض بشن با رأی مردم، وزرا احتمالاً عوض میشن اگه به ویژه حزب مخالف بیاد، مثلا هر وزیر هم که میاد احتمالاً معاون وزیر خودش رو عوض میکنه، یعنی تا دو سه لایه اون بالاها با رأی مردم احتمالاً عوض میشن. اما از مدیر کل به پایین که دیگه سر جاشون هستن معمولاً دیگه، یعنی اونا بوروکراتایی هن که اصطلاحاً به ظاهر غیر سیاسی هن. پدیده که در آمریکا و خیلی از کشورهای غرب وجود اومده توی این 50 60 سال اخیر، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه پس از فروپاشی شوروی که جنگ سرد پایان یافت، اینه که این حزب دموکرات آمریکا به همراه همین اتحادیه اروپا و ورلد اکونومیک فوروم، مجمع تجارت جهانی، همین نیروهای گلوبالیست که گفتم و تعریف کردم، اینها اومدن در واقع این دولت پنهان و یا اون بخش بوروکرات و غیر انتخابی تکنوکرات‌های حکومتی رو در آمریکا کاملا گرفتن دست خودشون. این از کجا ما میدونیم؟ از آمارهای گوناگون. کلی نظرسنجی وجود داره، بیشتر کارمندان و بوروکرات‌های دولت آمریکا به حزب دموکرات کمک میکنن. اکثریتی که مثلا حزب دموکرات در شهر واشنگتن دی سی داره، از آبی ترین ایالت آمریکا به مراتب بالاتره، به مراتب. مثلا بالای 90-95% مردم واشنگتن دی سی مثلا مخالف ترامپ بودن و کلا مخالف حزب جمهوری خواه بوده و هستن و طرفدار حزب دموکراتن.
جناب دکتر فشندی پوزش میخوام، ما فقط یک دقیقه فرصت داریم، لطفا صحبتتون رو جمع‌بندی بفرمایید.
بله خواهش میکنم، قول من خیلی کوتاه مجبورم بکنم. خلاصه این دیپ استیت هم یه جورایی عملا با اون دولت گلوبالیست و نیروهای گلوبالیست یه جورایی میشه گفتش که همدست یا همراه هست. و این در پاسخ این بود که اینا میخواستم بگم اینا تعریفی ندارن، نه اینا تعریف دقیق دارن و توهم نیستن. و این نیروها، اینا حامی جنگ اوکراین بودن، میشه ثابت کرد که اصلا با برنامه ریزی کاری کردن که این جنگ آغاز شد بشه، مثلا با گسترش دادن ناتو به سمت شرق فلان فلان، در حالی که اینا تضمین داده بودن برای مثلا متحد شدن دو نیمه شرقی و غربی آلمان، تضمین داده بودن که ناتو رو به سمت شرق گسترش ندن دهه 90 میلادی. ولی خب عملا کاری یه جورایی دست کم اتفاقاتی رو موجب شدن که کمابیش آشکار بود که به جنگ می انجامه، حالا یا به جنگ داخلی در اوکراین یا اینکه به جنگ تمام عیاری که خود روسیه هم وارد بشه. و اینا همین الانش هم، از همون آغاز و حتی همین الانش هم، اصلا میگن که میدونن که در این جنگ اینجوری نیستش که روسیه شکست بخوره که مثلا ارتش ظفرمند اوکراین بره گاز بده تا مثلا مسکو رو فتح بکنه. همچنین به عینه و علنا حتی میگن که میدونن اوکراین نمیتونه حتی یه متر از این زمین‌هایی که از دست داده، از این 4-5 استان شرقی که از دست داده، میدونن که نمیتونن پس بگیره. پس اصلا هدف چیه؟ یعنی وقتی ازش میپرسی که ببین تو خودت داره میگی که اوکراین که نمیتونه زمین‌ها رو پس بگیره، و از اون طرف طبیعتا وقتی نمیتونه زمین رو پس بگیره، طبیعتا نمیتونه مثلا تا مسکو هم بره و پیروز بشه در جنگ. پس اصلا هدفت از ادامه جنگ چیه؟ اگه پای حرف کارشناسان اینا بشینید، این قابل توجه اون کسانی که از فضیلت و اخلاق و اینا دم میزنن، اصلا میگن آقا هدف ما اینه که ارتش روسیه فرسوده بشه، انقدر جوانای روسیه کشته بشون تا اینکه دیگه مثلا بخش بزرگی از قدرتشو از دست بده، فرسوده بشه، حالا هم سلاحاشون هم هواپیماهاشون نمیدونم تانکاشون، مثلا حتی آمار بدیدن میگن آقا ببین از زمان شوروی اینقدر تانک مونده، یه سریشون اینقدرشون قدیمی مثلا چند هزار تانک بوده، اینا اینقدر کشته بشن، اینقدر اونجا همدیگه رو بکشن، گوشت جلوی توپ بشن تا فرسوده بشن. و همچنین یه امید دیگه هم داشته و دارن، البته این امید داره کمتر و کمتر میشه ولی در سال 2022 خیلی قوی تر بود، اونم این که با در واقع در گرفتنش جنگ در روسیه، مثل اتفاقی که تو جنگ جهانی اول و انقلاب کمونیستی افتاد. یعنی خب اگه برگردید میبینید که مثلا تزار روسیه که اصلا کسی فکر نمیکرد، شما اگه برگردید سال 1913-1914 به مردم روسیه، حتی مخالفان روسیه مثلا مثل خود آقای لنین که اون زمان تبعیدی بود در آلمان بود، بهش میگفتی که اصلا مثلا مردم روسیه علیه تزار انقلاب بکنن، خود اون آدم میخندید به خاطر که اینقدر تزار محبوب بود. ولی خب چی شد که تزار سرنگون شد؟ یکی از دلایلش رو بررسی میکنم، میگن آقا این جنگ جهانی نخستی که روسیه درش درگیر شد موجب قحطی شد، موجب فروپاشی اقتصادی شد و در نهایت شد آنچه شد و روسیه متلاشی شد. یکی از امیدهایی که اینها دارن حتی اینه که روسیه تجزیه بشه، در داشتن دست دست کم در سالهای نخست جنگ، یعنی ارتش روسیه فرسوده بشه، اون جنگ اوکراین هی مثل جنگ جهانی نخست موجب استخون لای زخم بشه، یا مثل جنگ افغانستان در دهه 80 میلادی و موجب بشه به فروپاشی روسیه و مثلا علیه پوتین انقلابی بشه یا تجزیه بشه حتی کشور روسیه، که هر کدوم از سناریوها حالا اولا که اتفاق نیفتاده و نخواهد هم اتفاق افتاد، اصلا نزدیک چم نیست، اقتصاد روسیه هم چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد فرو نپاشیده. دو این که هر کدوم از اینها ببینید چقدر خونریزی و تراژدی انسانی درش نهفته است، یعنی در واقع کسانی که میخوان جنگ اوکراین رو ادامه بدن هدفشون این نیستش که مثلا زمینای اوکراین رو زنده کنیم یا دلشون به حال اوکراین نسوخته، هدفشون اینه که انقدر اوکراینی‌ها و روسا که در واقع اگه به تاریخشون نگاه بکنیم یه جورایی یه ملت بودن دست کم در گذشته، نخستین اینو من فقط عرض بکنم نمیخوام وارد تاریخ بشم، نخستین پایتخت روسیه، از این عزیزان اگه بپرسید نمیدونن اغلبشون تاریخ، ولی نخستین پایتخت روسیه کیف بوده، انقدر این دو ملتی که دست کم در گذشته یکی بودن انقدر از همدیگه بکشن تا ارتش روسیه که از زمان شوروی مونده فرسوده و نابود بشه، چند میلیون آدم کشته بشن، وقت اسم اینو اینا گذاشتن فضیلت، میان توییت میزنن میگن به به روسیه مردمش سربازاش کشته بشن این خیلی عالیه، این خیلی مثلا به سوده، بعد دم از انسانیت میزنن. از من بس، اگر فرصت داریم برای اون پرسش اقتصادی میتونیم به اونم بپردازیم، اگر نه که
سپاسگزارم جناب دکتر فشندی، به خاطر اینکه برنامه در تلویزیون پخش میشه و ما 50 دقیقه فرصت داریم، امیدوار هستم که گفتگوی ما بیشتر از 54 دقیقه شد، امیدوار هستم که این فرصت رو به ما تلویزیون بده که برنامه رو کامل پخش بکنیم، ولی همینجا من از شما و همینطور از دکتر شاهین نژاد قول میگیرم که در یه برنامه دیگه این گفتگو رو با هم بیشتر بشکافیم، چون من فکر میکنم بخشهایی از تاریخ روسیه و اوکراین میتونه خیلی کمک بکنه به خود من و همینطور بینندگان و همراهان چاپار که درک بهتری از وضعیت امروز میان روسیه و اوکراین داشته باشیم. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید در این پادکست جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان نیز و همراستان. بدرود.